و هنری هم همینطوره. متاسفانه در کسب و کارهای فرهنگی و هنری این حلقه مفقوده هست و هنوز روی اون خیلی تمرکز نشده و هنوز روی اون خیلی کار نشده. بارکد این فرصت رو فراهم کرد که بتونیم صحبت کنیم راجع به موضوع کاریمون. من برای تیم خوب بارکد بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم که این برنامه مستمر باشه و فرصت های بیشتری رو در اختیار کسب و کارهای فرهنگی و هنری قرار بده. متشکرم.
سلام و وقت بخیر. امیدوارم که حال همه شما شنوندگان عزیز خوب باشه. تبریک میگم به همه بارکدیای عزیز و خیلی خوشحالم که در تولد یک سالگی بارکد من هم میتونم این اتفاق خوب و خوشایند محتوایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو تبریک بگم. افتخار این رو داشتم که در چند برنامه در خدمت دوستان باشم و به دعوت آرش سروری عزیز هم یک برنامه حضور داشتم در خود استودیو و میبینم که چقدر کار سنگین و فشرده‌ایه و دوستان چقدر دارن زحمت میکشن، مخصوصا خانم صادقیان عزیز و همه دستن در کاران این برنامه. در تمام قسمت هایی که با شما دوستان صحبت کردم همواره در آخر صحبت هام از این اتفاق مبارک که در رادیو اتفاق افتاده حمایت کردم و خوشحال بودم که چنین برنامه هایی جای خودش رو در رادیو و رسانه عمومی پیدا کرده. حقیقتاً این که دنیا به طرز عجیب و غریبی در حال تغییره و هر چقدر که ما بتونیم مفاهیم نو و تازه رو که اتفاقاً پیچیدگی‌های زیادی رو هم دارند به زبان ساده برای عموم مردم توضیح بدیم بسیار بسیار کار بزرگ و مهمیه و بارکد تونست توی این یک سال سهم بسیار بسیار ارزشمندی رو ایفا بکنه. امیدوارم که باز هم این مسیر ادامه داشته باشه و شاهد برنامه‌هایی از این جنس باشیم. به همه شما بارکدی‌ها خدا قوت میگم و امیدوارم که جشن تولد بعدی رو هم در کنار شما باشم.
ممنونیم از این عزیزان که در یک سالگی بارکد نظرشون در مورد بارکد، تاثیرگذاریش و آیندهش با ما به اشتراک گذاشتن. آقای بزرگمهری، به هر حال تاثیر رسانه‌ها رو بررسی کردیم، ولی خب باید یه گوش شنوایی هم باشه که در واقع برنامه رو بشنوه، عمل بکنه. حالا ما در بخش کوچکی در رادیو اقتصاد که خب هدفش همینه سعی می‌کنیم این رو به گوش برسونیم، اما فکر کنید چه چیزهایی میتونه تاثیرگذار باشه در این همه‌گیر شدن این اصطلاحات و
سوال آه. خیلی خوبیه. ببینید، من میخوام یه قرده نقادانه به برنامه‌ای که دوستش دارم نگاه کنم. اگه بخوام اینجوری نگاه کنم، برای اینکه مسئولین شما رو بشنون بایستی توی رویدادها حضور داشته باشین، با مسئولین صحبت کنید، مسئولین اینجوری انگیج میشن، اینجوری در واقع درگیر میشن با برنامه و دنبالش میکنن. نکته دیگه، انشالله با باز شدن سوشال ها، خب شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار زیادی داره. مثلا یه آیتم از شما جذابه، اون برای من مثلا یکی از این افرادی که تو اون شبکه هستم، اون رو بازنشر میکنم. این بازنشر کردن ها بسیار نقش کلیدی داره توی شنیده شدن. نکته سوم اینه که شاید تو سایت رادیو اقتصاد باید گشت دنبال برنامه ها متاسفانه و
یکم تجربه کاربری
آره من تجربه کاربری شخصیم رو از این سایت دارم میگم، حداقل در رابطه با آنچه که من دنبالش بودم و میدونستم وجود داره. یعنی خیلی فرق داره با یه آدمی که نمیدونه این هست توی رادیو اقتصاد این برنامه یا نیست، یه برنامه یک سابجکت یا یک موضوعی هست. میخوام بگم اصلا تجربه کاربری کاربر پسندی نبود.
و ایران صدا رو چی تستن کردی؟
ایران صدا چرا به مراتب دستیافتنی تر بود، ولی خب شما یه ایران صدا یه فایل استریم و هیچ سکشنی نداره، هیچ توضیحی نداره. شما نمیتونید بر اساس یه موضوع برید، میتونید بر اساس اسم برنامه صرفا برید.
مثلا هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه. حالا دوستان یه مقدار
اصلا اینقدر پیچیدم نمیخواد. حالا ما توی سطوح سطح بلوغ پایین‌تر هم قبول داریم.
نه میگم یعنی وایس رو بگیره تبدیل به متن کنه.
آره اون که خیلی راحت که اصلا هیچی. ولی میخوام بگم که خیلی راحت تو سایت رادیو اقتصاد به عنوان تنها برنامه دیجیتال باقی مانده از عصر چرتکه تا کیبورد به قول آقای دکتر گلستان. خب حیفه، یه برنامه هست اینقدر نقش داره، اینقدر موضوعاتش هم عام رو میتونه در واقع به آگاهیشون بیفزایه، هم برای مسئولین جذابه، هم برای گروه متخصص جذابه. خب یه سکشنی، یه بخشی تو سایت باشه که بشه اونجا بر اساس موضوعی برنامه ها رو دنبال کرد، چون ممکنه یه کسی همه برنامه شما رو نخواد، مثلا سکشن بازاریابی فروش رو بخواد، سکشن یا قسمت مربوط به
حاکمیت
دیجیتال رو بخواد. خب این خیلی کار ساده ایه، این یکی از اون چیزای این سه تا پیشنهاد من برای یا نقد من به برنامه بارکد رادیو اقتصاده که به بازنشرش و شنیده شدنش کمک میکنه.
آقای مهدی شیارم مدیر گروه همیشه پشت برنامه هستن، امیدواریم که تیم ما یه ذره گسترده تر بشه. الان یکی از بچه‌ها به ما اضافه شده، این بخش خیلی مهمه، هم بخش محتوایی و هم بخشی که میتونه کمک کنه به بیشتر دیده شدن و بیشتر شنیده شدن برنامه. ممنونم. با علیرضا بزرگمهری در تولد یک سالگی بارکو در رادیو اقتصاد با شما هستیم. و حالا میریم و صدای برخی دوستان که برای ما پیام گذاشتن، مهمونامون، کارشناسامون و همراهان بارکد در این یک سال رو میشنویم.
با سلام و روز بخیر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من امین سمیزاده، مدرس و پژوهشگر در حوزه تحول دیجیتال و نوآوری. میخواستم ضمن تبریک تولد یک سالگی برنامه بارکد و تشکر از دستاندرکاران و تهیه کنندگان و در مجموع عوامل تولید این برنامه ارزشمند، آرش سوری عزیز و خانم فرزانه صادقیان، هم ازشون تشکر کرده باشم که تو این حوزه در حال وقت گذاشتن، تولید محتوا و عملاً به پیش برد این موضوع کمک میکنن، اونم در فضایی که همه میدونیم که به لحاظ زیرساختی و به لحاظ قانونگذاری کشور خیلی شرایط مطلوبی نداره. و البته چنانچه من شخصا به دولت جدید و جناب هاشمی خوشبینم، ولی واقعیت اینه که وجود چنین برنامه‌ای در فضایی که ما با چالش‌های خیلی زیادی در حوزه اقتصاد دیجیتال و علل خصوص تحول دیجیتال روبرو هستیم خیلی میتونه کمک بکنه. یکی از مهمترین مشکلاتی که در خیلی از حوزه‌ها و در همین حوزه اقتصاد دیجیتال ما باش روبرو هستیم موضوع آگاهی هستش. اصولا خیلی از مفاهیم تو کشور ما به لحاظ تکرار این تصور رو به وجود میاره که خب همه شناخت داریم و به سرعت وارد لایه‌های بعدی میشیم، در صورتی که وقتی میایم دوباره کاوش میکنیم میبینیم که تو خیلی از لایه‌های حتی مدیران و حتی تصمیم سازان تصورات و درک مشترک و روشنی از مفاهیم از جمله همین موضوع اقتصاد دیجیتال وجود نداره. من شخصا تجربه خیلی خوبی داشتم از حضور در این برنامه و خوشحالم از این که تونستم عضو کوچکی از این تیم خیلی فعال و اکتیو باشم و چنانچه سایر افرادی هم که میدونم به این برنامه اومدن همه افراد با ارزش و با دانشی بودن. آرزوی تداوم این برنامه به خصوص و همچنین توسعه این گفتمان و برنامه این چنینی رو دارم و باز هم برای تمامی دوستان این برنامه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلام، عرض ادب. من محمد صبری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. افتخار اینو داشتم که در یکی از برنامه‌های بارکد در رادیو اقتصاد حضور داشتم. برام بسیار جالب بود که هدف و رویکرد این برنامه بیان چالش‌ها و دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی که در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور فعالیت می‌کنند بود. مسائل مختلفی عنوان شد، ما تونستیم در واقع گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم و امیدوارم که تونسته باشه در جهت ارتقای سطح مخاطبین این برنامه و همچنین بیان بخشی از دغدغه‌های فعالین دانش بنیان مفید واقع شده باشه. ممنونم که شما به این بخش توجه ویژه داشتین و برای من خیلی ارزشمند بود که دوستانی هستن که به این فکر کردن و در جهت اینکه بتونن کمکی کرده باشن دارن تلاش میکنن. ممنونم و به شما خدا قوت جانانه میگم.
ممنونیم از این عزیزان که در یک سالگی بارکد نظرشون در مورد بارکد، تاثیرگذاریش و آیندهش با ما به اشتراک گذاشتن. یه خبر خوبم بدم که از امروز مرتضی پرهیزکار به ما اضافه شده. ببینیم مرتضی میتونه فضای مجازی و سوشال مدیا رو به آتیش بکشه یا نه. امیدواریم که اتفاقی خوبی رو شاهدش باشیم، چون گفتم من و خانم صادقی خیلی دستنها بودیم، ولی با اضافه شدن مرتضی پرهیزکار امیدواریم این اتفاق بیفته همونطور که شما گفتید. آقای بزرگ، دقایق آخر برنامه هست، به هر حال دوست داریم البته پرواز یک سالگی تموم بشه و گپ با شما خیلی شیرینه. به عنوان جمع‌بندی فکر میکنید که در ادامه راه با توجه به اینکه در عضو اتاق فکر برنامه هم هستید میتونیم چه چیزهایی رو پیش بکشیم، با چه مهمونایی، چه موضوعاتی؟
راستش این برنامه میتونه به نظر من صدها برابر نقش ایفا کنه. اگه عزیزان من در مدیریت شبکه در واقع بیشتر یه خورده این رو ببینن و شاید اگر آگاه بشن به این که چه کسایی الان دارن تو این برنامه با چه کوله باری از تجربه میان و کیا دارن میشنون این برنامه رو، اگر به اینها و فیدبک هایی که مثلا حالا حرفایی که عزیزان زدن، خود شما احتمالاً بارها و بارها اینو دیدید، راستش این اولین چیز مهمیه که اگه یه خورده ما حمایت بیشتری در این برنامه داشته باشیم شاید بشه تأثیر دیده شدن این برنامه، شنیده شدن و نقش آفرینیش به شدت بالا بشه. باز میگم یکی از اون این برنامه واقعا قابلیت این رو داره که در واقع به یک برنامه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فناوری تبدیل بشه، یه خورده کسب و کاری در واقع به موضوعات نگاه بشه، یعنی فقط صرفا نگاه تجربی دانشی نباشه. مثلا آقای دکتر گلستان هم نکته‌ای که گفتن راجع به حالا برنامه‌های دیگه پادکست هستش به در این خصوص که ورست پرکتیس ها یا شکست ها رو در واقع مطرح بشه. خیلی هم فکر نمی‌کنم، من خیلی از آدمایی رو که من خودم دوبار کل بیزینسم رو از دست دادم و دوباره شروع کردم توی 30 خورده ای سال، خیلی از آدم ها فکر میکنم معنی هم نداشته باشن از بیان تجربیات ورست پرکتیس.
یه رویداد داشتیم آقای بزرگمهری در این 90 البته به نام فیل کان.
آره، و تو بنیاد خیلی متداوله
دقیقاً. آره، در واقع
این سکشن خیلی خوبیه، فکر میکنم خیلی
فارسی بگم باش. من الان گفتم ولی دکترم باش. آره فیل کنف در واقع رویداد شکست بود که
من اصلا خیلی هم متداول این موضوع و من فکر میکنم که این قسمت یا این آیتم اگه به برنامه ها اضافه بشه خیلی پر مخاطب باشه، بحث تجربیات شکست خورده و علل و چراییش رو اصلا میشه واقعا توی برنامه به شکل حالا میزگرد یا مصاحبه میشه با فرد مطرح کرد. این خیلی میتونه مفید باشه. یه بخش دیگه
آیتم مردمی هم فکر کنم.
آره آیتم مردمی، حضور در رویدادها. و یه نکته دیگه، ما یه سری کتاب‌های پیشرو داریم توی حوزه تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال. برخیشون انگلیسی هن، برخیشون جدیدن ترجمه شدن، ترجمه‌های خوبی هم آدم می‌بینه ازش. شاید معرفی کتاب در کشوری که سرانه مطالعه متأسفانه خیلی بالا نیست، کمک بسیار مؤثری به عمق دانشی و فرهنگی کشور.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم. ما اتفاقا آره بخش معرفی کتاب میخواستیم داشته باشیم، امیدواریم که با حالا نشر و اینها این که بگیم تبلیغ هست دوچار مشکل نشیم، بخاطر این یه کار فرهنگی و آموزشی.
آره اون تیکه تجربه شکست خوردم بیانش خیلی کار سختیه. آره. بدون اسم اون اتفاقات و اینا، حالا یه جوری باید اینا رو براش انشالله تو اون اتاق فکر یا با در واقع گفتگوهایی که خانم صادقیان با شبکه انجام میدن یک راهکاری براش بگم. دیگه تبلیغ جایی که شکست خورده دیگه شکست خورده، خیلی تبلیغ شاید
نباشه.
آره محسوب نشه.
آره مرتضی پرهیزکارم دست به موبایل شد، باید ببینیم تولید خروجیش چیه در شبکه اجتماعی. خب پس پیشنهاد خوبی شد برای در واقع فعالیت سال دوم برنامه، از جمله تجربیات شکست خورده یا فیل ها و بررسی این شکست ها، آیتم مردمی و گزارش های مردمی، حضور تو رویدادها و نمایشگاه ها، معرفی کتاب های مرتبط. اینها قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی ممنونم آقای بزرگمهری از حضورتون در این برنامه.
ما شما رو افتخار من بود. بازم تولد مبارک.
بازم مبارک باشه. آره حالا سعی میکنیم اگر تولد حضوری برنامه هم برگزار شد حتما تصاویر و ویدیوهای اون رو هم در شبکه اجتماعی منتشر بکنیم. و من فکر میکنم حالا ما هشتگ بارکد رو همیشه میگفتیم، ولی هشتگ برنامه بارکد شاید خیلی بتونه کمک کنه. برنامه آندرلاین بارکد رو، این هشتگ رو میتونید در شبکه اجتماعی استفاده کنید اگر تجربه‌ای داشتید، بخشی به دردتون میخورده و ما با این برچسب بتونیم مطالب شما رو بخونیم، ببینیم و حتما مطرح کنیم. اگر نظر خوبی هم بود که حتما تو برنامه مطرح میکنیم. آقای بزرگمهری برای شما آرزو بهترین ها رو دارم. انشالله که با آیتم حاکمیت دیجیتال به صد برسیم دیگه. یعنی همینطوری بره جلو.
مرسی از شما، مرسی از خانم صادقیان، مرسی از مخاطبین محترمی که ما رو دنبال کردن در یک سالگی برنامه بارکد رادیو اقتصاد که امیدواریم امتداد پرقدرت تری ازش رو در سال دوم و سالهای بعد ببینیم.
ایشالله. خیلی ممنونم با علیرضا بزرگمهری، مهمان یک سالگی برنامه همراه شما بودیم. این 46مین برنامه ما بود که امروز پنجشنبه 15 شهریور پخش شد. تکرارش رو جمعه عصرگاه ساعت 16 از رادیو اقتصاد میتونید گوش کنید. ما سعی میکنیم که در فعالیت سال بعدی برنامه پیشنهادها و نقدهای سازنده و برنامه رو حتما آویزی گوش کنیم و به اونها جامعه عمل بپوشونیم. من آرش سروری هستم، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان و مرتضی پرهیزکار که اخیراً به ما اضافه شده و صدا بردار خوبمون، از شما خداحافظی میکنم و فعالیت سال دوم در بارکد آغاز شد. خدا نگهدار.
سلام.
مرسی
از تو.
آن روی سکه
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، به آن روی سکه دیگر خوش آمدید. دونالد ترامپ و کاملا هریس، کاندیداهای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا، این روزها با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند رأی دهندگان آمریکایی را قانع کنند که بر رقیب خود برتری دارند. در آن روی سکه این هفته به مرور بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. دونالد ترامپ و کاملا هریس این روزها پرتکرارترین اسامی در رسانه‌های آمریکایی هستند. از حملات شخصی این کاندیداها علیه یکدیگر گرفته تا مواضع جنجالیشان درباره راه‌های برون رفت از بحران آمریکا که سبب شده تا سخنان آنها بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها داشته باشد. در این باره دونالد ترامپ خود را برتر و کاملا هریس نیز خود را دموکراتیک‌تر از ترامپ دانسته است. با این حال انتظار می رود تا در مناظره آنها در 15 آبان ماه هر دو کاندید به حملات خود علیه یکدیگر ادامه دهند. فعلا ادعای برتری داشتند و مردمی بودند نسبت به رقیب از سوژه های پرتکرار در رسانه هایی است که به بازتاب انتخابات آمریکا می پردازند.
هر روز در دادگاه من با افتخار در برابر یک قاضی می ایستادم و اینو می گفتم: کامالا هریس برای مردم. و این رو روشن بگم، در تمام دوره حرفه‌ایم فقط یک موکل داشتم، مردم. و بنابراین به نمایندگی از مردم.
اگر متوجه شده باشی در یک قسمت رپ لیل جان این بود که We're not going back. ما دوباره به عقب بر نمیگردیم. این اشاره میکنه به دموکراسی، موضوعی که کمپین دونالد ترامپ در واقع داره مورد حمله قرار میگیره از سوی کامالا هریس و کمپینش، که دموکراسی آمریکا به رأی مردم آمریکا در انتخابات پیش رو بستگی داره و اگر دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید برگرده، به گفته کامالا هریس، این دموکراسی آمریکا خواهد بود که در خطر قرار خواهد.
هرچند مسائل داخلی سوژه اصلی تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، اما تر مسائل خارجی نیز بنابر اهمیت آن به دستاویز تبلیغاتی کاندیداها تبدیل شده. این هفته هر دو کاندید به خصوص دونالد ترامپ دست به اتهام زنی علیه ایران زد و از تلاش ایران برای نفوذ در کارزار انتخاباتی خود سخن گفت. به باور تحلیلگران، ستاد انتخاباتی ترامپ تلاش کرده است با توسل به خبر مجعول رسانه‌های آمریکایی برای ترامپ اعتبار بخرند و با تر مداخله ایران برای او رأی جمع کنند. این اتهام هرچند فاقد اهمیت واقعی است، اما برای دست‌اندرکاران کارزار انتخاباتی ترامپ سوژه تبلیغاتی خوبی برای جذب آرا محسوب می شود. در همین باره بشنوید صحبت‌های رسانه‌ها را.
در ابتدا این خود دونالد ترامپ بود که اتهام هک را علنی کرد.
به نظر میاد کار ایران باشه. دلیلش هم اینه که ایرانش علاقه به من نداره.
اگر طبق گفته های ترامپ جمهوری اسلامی پشت این حمله های سایبری باشه، واقعا فکر میکنین هدف تهران چی از این اقدامات؟ چرا هر دو کارزار رو داره هدف قرار میده؟
ادعاهای غیر مستند کاندیداهای آمریکایی مبنی بر تلاش ایران و برخی کشورهای دیگر برای تاثیرگذاری بر رأی دهندگان آمریکایی مسبوق به سابقه است و به نظر می‌رسد کاندیداهای مختلف دو حزب در هر دوره آن را تکرار می‌کنند. با این حال ستاد تبلیغاتی جمهوری‌خواه و دموکرات این هفته تلاش کردند به موازات طرح اتهامات واهی علیه دیگر کشورها کمک‌های مالی خود را به رخ یکدیگر بکشند، کمک هایی که پرده از حامیان مالی آنها بر می دارد و مردم عادی آمریکا نیست در آن جایگاهی ندارند.
ریترز میگه که خانم کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا از زمانی که نامزد دموکرات ها شده تا به امروز حدود 500 میلیون دلار، یعنی 500 میلیارد دلار، برای کارزار انتخاباتیش جمع آوری کرده.
در خلال فضای هیجان زده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، هر کدام از کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه یکدیگر را به فریبکاری در ارائه وعده‌های انتخاباتی متهم کردند. وعده‌هایی که به وسیله آنها هر کدام از کاندیداها خود را تنها ناجی مشکلات امروز آمریکا معرفی می‌کنند. در این میان این تحلیلگران آمریکایی هستند که نسبت به ماهیت این ادعاها و وعده‌ها تردید وارد کردند و گفتند که بیشتر رویاپردازی کاندیداها برای مردم آمریکا تعبیر شدنی نیست. بشنوید از کارشناس صدای آمریکا در همین باره.
صحبت‌ها تا حدود زیادی صحبت‌های انتزاعی و کلی بود، کمتر حاوی برنامه‌ها و طرح‌های مشخصی برای وضعیت اقتصادی ایالات متحده، وضعیت در مرزها بود، مشابه آقای ترامپ که او هم صحبت‌هاش بیشتر حمله به رقیب هست. همچنان نامزدهای دو حزب پلان و برنامه واضح و مشخصی برای مهار تورم ارائه ندادند. از طرفی خانم هریس مورد این انتقاد هم هست که در شرایط فعلی او کمک خلبان دولت ایالات متحده محسوب میشه و هر آنچه که در شرایط فعلی وجود داره اگر فشاری بر روی خانواده ها هست به نوعی منبعث از تصمیماتی است که خانم هریس گرفته و اون نمیتونه خودش رو از آقای بایدن به راحتی جدا بکنه و باید جوابگو باشه راجع به تورم و راجع به وضعیت اقتصادی که در شرایط فعلی وجود داره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
خاورمیانه برای رای دهندگان آمریکایی یادآور نقش مخرب دولت مردان کشورشان در شعله ور کردن جنگ است، به ویژه در شرایطی که موج ضد اسرائیلی در جامعه آمریکا در حال اوجگیری است. کاندیداهای آمریکایی برای تطهیر نقش آمریکا در جنگ خانمانسوز غزه چاره جز دروغ پردازی نداشتند. مواضع دوگانه کاندیداهای آمریکایی در قبال جنگ غزه هرگز آن چیزی نیست که بتواند آراء مخالفان جنگ را به سمت کاندیداهای حامی اسرائیل متمایل کند. علاوه بر این، جستجوی پاسخ برای این سوال که چرا مالیات دهندگان آمریکایی باید هزینه جنگ افروزی‌های دولت مردانشان را در خاورمیانه به دوش بکشند، از جمله مواردی است که بر بی‌اعتمادی رأی دهندگان ضد جنگ در انتخابات آمریکا افسوده است. کارشناس صدای آمریکا در همین باره این چنین میگوید.
از طرف دیگه خانم هریس در جایی از صحبتاش به خاورمیانه اشاره کرد، حمایت حداکثری ایالات متحده از اسرائیل و اینکه در این حال مردم فلسطین هم باید عزت نفسشون حفظ بشه، حقوق بشرشون حفظ بشه. نکته که وجود داره اینه که هم طرفداران افراطی فلسطین و هم طرفداران افراطی اسرائیل معتقدند خانم هریس همراه اونهاست و در شرایط فعلی به نظر میرسه که نبود یک برنامه و طرح مشخص برای خاورمیانه چنین تفکر رو ایجاد کرده و روشن نیست که خانم هریس در نهایت در مناقشه فعلی حماس و اسرائیل در کجا خواهد ایستاد.
انتخابات آمریکا نه تنها صحنه رویارویی سیاسی بلکه صحنه پرونده گشایی‌های کیفری کاندیداها علیه یکدیگر نیز بوده است. از حملات نژادی، جنسیتی و هویتی ترامپ علیه کامالا هریس گرفته تا توسل کاندیداهای دموکرات‌ها به پرونده‌های متعدد کیفری دونالد ترامپ، آرایش سیاسی این دور از انتخابات آمریکا بر اساس همین موضوع شکل گرفته است. در این میان آنچه از صحنه انتخابات آمریکا رخت بربسته، اعتماد رأی دهندگان آمریکایی است که به جای برنامه و چشم‌انداز با انبوهی از دعوا و درگیری‌های کاندیداها مواجه شدند. بشنوید بخشی از صحبت‌های کاندیدای دموکرات را در همین باره.
به عنوان یک دادستان، کامالا قاچاقچی‌ها و مجرمان را پشت میله‌های زندان فرستاد و او هرگز دست نخواهد کشید از مبارزه برای آزادی و امنیت ما. اما دونالد ترامپ در محاکمه خودش به خواب رفت، خوابش برد و وقتی که بیدار شد تاریخ ساز شد. اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در 34 مورد محکوم شده.
با این توصیف، جامعه آمریکا در حالی آبان ماه امسال به استقبال انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت که به استناد بیشتر نظرسنجی ها دو کاندیدای اصلی دموکرات و جمهوری خواه در این انتخابات نتوانستند روزنه امیدبخشی پیش روی شهروندان آمریکا برای خروج از بحران های مختلف بگشایند. خب وقت این قسمت از برنامه آن روی سکه در همین جا به پایان رسید. در این برنامه بازتاب‌های سیاسی انتخابات آمریکا را با هم مرور کردیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.